آقای شریفی عزیز عذرخواهی میکنم، من بار اول شما رو زیارت میکنم.
سلام عزیزت.
آقا حسین شریفی عزیز، این جای خوشحالی داره، همواره رسانه، همواره صدا و سیما، خصوصا برنامه شما برای تنویر اذهان مردم، برای آگاهی بخشی نقش مثبت و خوبی داشته، برای کسی هم پوشیده نیست. ما اینو قدر میدونیم و این لطفی میدونیم از سمت رسانه که به این مباحث ورود میکنه. متعرض من اینه که خب در مقطعی بنا به فرمان مقام معظم رهبری لازم بود در حوزه ریاست جمهوری وقت یک ستاد بالا دستی که نزدیکترین رده باشه به خود ایشون به عنوان مقام اجرایی کشور تشکیل بشه، برای برخی از ساماندهی ها، برخی از ایجاد تعامل ها، بعضی از موازی کاری ها را حذف بکنن و احیانا تعاملاتی که نیست در درون سازمان ها این انسجام پیدا بکنه، یک وحدت رویه پیدا بشه، یک مرجع سیاست گذاری باشه که دوستان خودشون البته باید پاسخگو باشن.
بله،
در اون مقطع این تشکیل شد. بله، این در اون مقطع تشکیل
من
شد.
من دارم ایراد کار رو میگم، که ستاد رویکردش رویکرد موقت باید باشد. اگر قراره که چند دهه یک ستاد فعالیت بکنه، ما نیاز به یک ارگان رسمی داریم، یک ارگانی که قانون به رسمیت بشناسه.
جناب شریفی، توضیحشم اینه که ببینید، ما به عنوان نیرو انتظامی جزء نیروهای مسلح با رده ستاد کل به عنوان سرباز فرمانده معظم کل قوا داریم در بحث‌های امنیتی که شؤون مختلفی دارن، اجتماعی عمومی، حالا امنیت اقتصادی، داریم ایفای وظیفه میکنیم. رده‌های دیگه هستن جدا از دولت هستن، مثل دادستانی کل کشور. ببینید الان اخیراً میدونید در بحث مشکلاتی که کارت بازرگانی تو کشور ایجاد کرد و برخیش هم خود صدا و سیما خیلی مناسب پوشش داد، دادستانی ورود کرد برای این قضیه و شخص آقای دادستان کل کشور آقای منتظری بخشنامه صادر کرد در این حوزه که یک مقداری ساماندهی بشه. تو ستاد ارکان مختلفی هستن که همش هم دولتی نیستن، از قوای سگانه، از نیروهای مسلح عضون. فلذا از این بخش که بخوایم عبور بکنیم، این که بالاخره این ستاد به عنوان یک مرجع سیاست گذار و نزدیک و آقای وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور رئیس این ستاد هست، برای هماهنگی ما بین قوا و همچنین ما بین دولت، این وضعیت الان جاری و ساریه.
من ببینید این رو میپذیرم، ولی خب پاسخ دارم براش، میگم که نهادهای فرابخشی ما در کشورمون کم نیست. بله. نهادهایی که در حوزه‌های مختلف دارن سیاست گذاری میکنن، مثل شورای عالی فضای مجازی
هست. بله.
مثل چه میدونم شورای عالی انقلاب فرهنگی. بله. اینها نهادهای بالادستی هر سه قوای ما هستن که همه قوا هم در نهایت همکاری لازم رو با این نهادها دارند و دارن سیاست گذاری میکنن، دارن هماهنگی ها رو انجام میدن، قانون گذاری میکنن به نوعی. دقیقا. در یک جایی این ستاد اگر قراره که، میگم من باز ساختار مدیریتی مورد بحثمه، میگم اگر قرار ستاد باشه باید 10 سال پیش 15 سال پیش منحل میشد، ولی اگر قرار همچنان ادامه پیدا بکنه باید یک ارگان رسمی فرابخشی باشه.
حالا تو این بس بگذاریم. خب حالا اگر با
حالا با
یک عنوان، من یک جمله بگم، با یک
عنوان داشتن که برمیگردیم به شش،
با یک عنوان لفظ حالا ستاد تبدیل به شورا بشه یا تبدیل به یک عنوان دیگه بشه، من احساس میکنم که مشکل خاصی رو حل نمیکنه. من یه نکته خدمت شما،
وقتی این اتفاق بیفته، بازم مجبورم من توضیح بدم، وقتی این اتفاق بیفته ساختارها تغییر میکنه، وقتی ساختارها تغییر میکنه،
یعنی الان به نظر شما ستاد تبدیل بشه به شورای عالی اجرایی مشکل حله؟
من نمیدونم که حل میشه یا نمیشه. من فقط دارم بحث مدیریتی میکنم. میگم بحث مدیریتی به من خبرنگار این نکته رو یادآوری میکنه که به مخاطبانت بگو ستاد موقت، نمیتونه دائمی باشه، نمیتونه اثرگذار باشه، نمیتونه فرابخشی عمل بکنه.
پیشنهاد میکنم این بخش رو دیگران جواب بدن، چون بنده متعالیش نیستم. فقط یک نکته رو خدمت شما آقای شریفی عزیز عرض کنم، اونم در بخش اینه که ما توی کشور معمولا میریم دنبال این که، من دوتا نکته دارم عرضم خاتمه بدم توی این بخش، معمولا میریم توی این قسمت که خب قاچاقچی، دانه درشت، کسایی که مخل اقتصاد کشورن، که ما اینو نفی نمی کنیم، ولی توجه داشته باشیم که مقام معظم رهبری اخیراً لقب رزمندگان جبهه اقتصادی به تاجران ما رو داد. بله. من توی گمرکات دارم فعالیت میکنم، از نزدیک میبینم کسانی هستن مثل زمان جبهه جنگ واقعا دغدغه تولید داخل دارن،
خدا حفظشون کنه،
واقعا دغدغه اقتصاد دارن، واقعا به دنبال تجارت سالمن. اینه که من نمیخوام خدای نکرده گزاف میگم مبالغه بکنم، هست شما میتونید تشریف بیارید بریم بندر شهید رجایی، جاهای دیگه
کاملا
دارن تلاش میکنن. ولی باز هم من موافق فرمایش شما هستم که قاچاقای کلان و سازمان یافته کار هر کسی نیست و عقیده هم بر اینه و اعتقاد راسخ دارم اون چیزی که من و شما و شما دارید پوشش میدید تو رسانه ها و عموم مردم دارن تو شبکه های اجتماعی پیگیری میکنن، هیچگاه ندیدیم نظام ماشات بکنه. همین الان پرونده هایی که در دست قوه قضاییه شما میبینید از تمام رده های مدیریتی بالا تا پایین کشور هر کسی پرونده ای داره علنی به حسب قانون. شاید من الان به عنوان یه پلیس نتونم اسم بیارم چون خیلی از پرونده ها و کیس ها الان در دست ماست، داریم روش کار میکنیم، شاید بعدها ماها بعد و چندین ماه دیگه بالاخره مجبور به رسانه شدنش باشیم. ولی این بستر قانونی برای دستگاه قضایی است، هر زمانی که تشخیص بده بخواد اسم عنوان کسی رو بگه بگه. میخوام بگم که شنوندگان شما خاطر جمع باشن، حالا شعاری نیست و اعتقادی دارم حرف میزنم، هیچ وقت نظام با هیچ کسی مماشات نکرده. شما از اول انقلاب تا به امروز نگاه بکنید بگید فلان قشر فلان رده تخلفی کرده و مسئول بوده و قصر در رفته یا کسی کارش نداشته. از همین الان پرونده ای که در دست میبینید در بخش قاچاق سازمان یافته استهزار دارید. ما هدفمون این نیست که حالا شما اسم کولبر آوردید، چهار نفر مرزنشین اگر میرن فرض بفرمایید یک بار همراهی رو میارن، الان پلیس هزینه وقت و توان و انرژی خودش رو معطوف این افراد بکنه، واقعا اینجوری نیست. الان توجه ما معطوف قاچاق سازمانیات است و دانه درشت است و پرونده‌ایم که داریم همین رو داریم
می‌رسونیم. من اینو با شما کاملا موافقم، ولی ببینید در حوزه بین الملل چون من کارم رسانه است،
بله.
حوزه رسانه رو مثال میزنم، میگم در حوزه بین الملل ما هر از گاهی میشنویم که به ضرب گلوله پلیس یک کولبر جان خودش رو از دست داد یا زخمی شد یا این اتفاق
اون
افتاد.
گلوله برای اون بار کولبر نیست. ببینید ما قانون داریم، من جمله‌ام کسی...
من جمله‌ام رو تمام بکنم
بفرمید.
من میگم در رسانه های بین المللی تصویر زشتی از پلیس ما از کشور ما ساخته میشه برای ما. من بحثم اینه، وقتی رهبری معظم انقلاب میان میگن که آقا این مسئله رو ساماندهی کنید، این افرادی که اگر وقتی
درسته.
وقتی بحث قاچاق میشه خود رهبری، حالا من نقل به مضمون میکنم که میان میگن آقا من منظورم اون کولبر نیست.
نه نقل مضمون نیست، عین فرمایش ایشونه.
میگه بله. من منظورم اون کولبر نیست.
بله. عین فرمایش ایشونه، نقل مضمون نیست. بله.
و وقتی این اتفاق برای اون کولبر میفته، مثلا به فاصله دو هفته بعد از این سخنرانی و این صحبت‌ها، اون فرد کولبر در واقع خبر میرسه که با گلوله مجروح شده، جان خودش رو از دست داده، در حوزه بین الملل در واقع تصویر نظام جمهوری اسلامی ایران رو مخدوش میکنه. رسانه‌های غربی، رسانه‌های نگم غربی، رسانه‌های خارجی، چون توی همین دور و بر خودمون کشور عزیزمون ایران کشورهایی که هستند و رسانه‌های مقتدری دارن توی منطقه، اونها هم به شدت مانور میدن و اونها هم به شدت در واقع این تصویر رو مخدوش میکنن. بفرمایید.
ببینید جناب شریفی، بسیار بسیار این نکات هم ظریفه هم حساسه و هم مراقبت میخواد. شما میبینید در ایالت‌های آمریکا یا در کشورهای اروپایی که خیلی دم از حقوق بشر میزنن، خود شما تو تلویزیون دارید نشون میدید که پلیس با ماشین آبر پیاده رو زیر میگیره یا با اسلحه وینچستر یا اسلحه‌ای که در اختیار دارن یک آبر بدون اسلحه‌ای که زمینگیر شده رو چندین گلوله بهش وارد میکنن. اما آیا این تو ایران هست؟ ببینید دوست عزیز، من افتخار خدمت تو غرب و جنوب کشور رو دارم. اون عزیزی که میره تو پاسگاه صفر مرزی خدمت میکنه، خانوادهش رها میکنه، هیچ هدفی نداره جز این که از این آب و خاک، از این مرز دفاع بکنه. هیچ وقتم سازمان من، هیچ وقتم مسئولین نظام غالب این نیستن که اگر اون کولبر باشه جواب این فرد اصلی هست. ما به پدیده قاچاق یک نگاه اقتصادی داریم. اصلا پدیده قاچاق به خاطر مشکلات اقتصادی ایجاد میشه، نه مشکلات امنیتی.
بله.
و راه حل امنیتی هم نداره. ما به هیچ وجه جواب یک کولبر یا جواب یک قاچاقچی کالا رو تیراندازی ندونستیم و نمیدونیم. منتها ما که سرباز هستیم و تو نقاط مرزی داریم خدمت میکنیم، یک سری مسائلی هست، اشرافیتی داریم، شاید دوستان رسانه ما به این اندازه توی بطن کار نباشن.
حداقل
اون طرف که توی آذربایجان غربی یا توی کردستان وقتی یک عده فریب خورده میان در قالب همین ترددات به پاسگاه و پایگاه ما تعرض میکنن، همکار ما رو شهید میکنن، میان برای مردم ایجاد مزاحمت میکنن، تشخیص این تو 12 شب 2 شب 4 صبح که یک 4 نفر 5 نفر 10 نفر از یک مسیر غیر مجاز که دولت و قانون اون رو غیر مجاز دونسته، یعنی تردد غیر مجاز دونسته، نمایندگان ملت اومدن قانون رو وضع کردن اگر شما از این مرز غیر رسمی عبور بکنی تحت یک شرایط نیروی مرزبان تحت یک فرایندی میتونه به شما تیراندازی بکنه. این دیدگاه حاکمه، نه این که شما فکر بکنید حالا ما بگیم این فرد اصلا، شما فکر بکنید چه بسه همکار من به 2 کارتون چایشم برسه اونجا با هماهنگی که با مراجع بالادستی داره قابل اغمازم باشه، ولی ما وقتی به این فرد ایست میدیم امکان داره در یک جهت ایشون یک عنصر نامطلوب یا فریب خورده ای باشه که قصد دیگه ای داره، ناامنی تو کشور داره، یک بحثش هم این امکان داره این فرد واقعا حامل مقداری پارچه یا کالا باشه. وقتی در دل تاریکی شب این به فرمان ایست توجه نمی کنه، از یک خلأ مرزی داره استفاده میکنه و فرار میکنه و بعضن به سمت همکاران ما هم تیراندازی میشه یا تیراندازی متقابل میشه، من هیچ وقت نفی نمی کنم بعضی از اشکالات
کاملا دادی
این هست، ولی میخوام شنوندگان عالم و شنوندگان فهمیده کرد. این شبکه خود منم یکی از کسایی هستم شبکه شما رو رصد میکنم، این خاطر جمعی رو داشته باشن. من 24 ساله دارم تو مرز خدمت میکنم، هیچ وقت نه من دستور دادم و نه بالاتر از من به من دستور داده که شما نسبت به کولبر تیراندازی بکن، ولی واقعا برقراری امنیت در مرز، شما میدونید ما چه تیمهایی دستگیر شد، چه تیمهای زمینی شد،
شوخی نداره،
شوخی نداره واقعا. واقعا ما به خاطر حمل کالا توسط فرد نه مجوز دادیم نه مجوز میدیم نه همچین اعتقادی داریم، ولی تشخیص این که این فرد الان داره این چه چیزی رو حمله میکنه، آیا اسلحه هست یا چای هست یا موبایل هست یا اقلام دیگه هست، نه برای من، برای هیچ کسی فعلا در شرایط فعلی مقدور نیست.
خیلی متشکرم.
و این عذرخواهی میکنم. خط آخر، این که ما در نوار مرز مشاهده میکنیم بعضن این پدیده ها رو میبینیم، به عنوان یک ایرانی خودمون ناراحتیم که چرا هموطنان ما مجبور میشن به این سختی و این زحمت این کار رو بکنن. این راه حل اقتصادی داره. پیشنهاد ما اینه که این مشکل و این چالشی که به لحاظ مسائل اقتصادی خود اقتصاددانان و متولیان امر اقتصاد حلش بکنن.
کاملا موافقم. کاملا موافقم. نکته‌ای داشتین جناب سرنگمینی؟
بله، خب یه مقدار از اون بحثم عبور کردیم. بحث ستادی که فرمودین، خب در حوزه قاچاق کالا و ارز دستگاه‌ها و سازمان‌های زیادی دخیل هستن. تقریبا بیش از 20 دستگاه و سازمان ما تو این حوزه
من داشتم اتفاقا
نقش دارن.
قانون رو میخوندم که دقیقا بگم چند تا حوزه است و چند تا دستگاه متولی داره.
بله، که درجه ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این ستاد که تشکیل شد به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با به اصطلاح همکاری
وزیران دادگستری، بله، وزیران دادگستری، امور اقتصادی دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان زیربط. 2 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی پیشگیری قوه قضاییه و نماینده تامل اختیار رئیس قوه با ریاست رئیس جمهوری یا نماینده ویژه رئیس جمهور.
بله، تشکیل شده که کار هماهنگی رو در سایر دستگاه ها، بالاخره سیاست گذار هستن، هماهنگی لازم رو انجام میدن. در ناجا هم به نوعی ما این وظیفه رو بر عهده داریم که سایر قسمت ها، ظرفیت سایر قسمت ها در ناجا در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز انجام بدیم. در خدمت شما هستم.
حالا جناب سرنگ رفیقی ها این نکته رو به ما نگفتن شفاف، ولی شما تکلیفتون با یقه سفید ها چیه آقای امینی؟
خب عرضم به حضور شما، عرض کردم تو بحث قبلی سوالی که فرمودین، ما برخورد با محمولای کلام و دانه درشت ها را در اولویت کاری خودمون در چند سال اخیر قرار دادیم. یعنی همون آماری که خدمتون عرض کردم خودش بیانگر همین موضوعه که ما دنبال همین ها هستیم. خب شاید در بعضی جاها توفیقات خوبی داشتیم و در بعضی جاها هم خب نیاز به تلاش بیشتری داریم، ولی همینی که پرونده های کلان ما در طول چند سال اخیر با کشفیاتی که ما داشتیم با افزایش مواجه هستیم، خودش نشوندنده اینه که ما تو این حوزه هم مقام ما برخورد با همین اشخاص هست.
احیانا افزایش کشفیات شما یک دلیلش نمیتونه افزایش حجم قاچاق باشه؟
خب این موضوع میتونه بالاخره مقابله یک چند وجهیه. یه موقع میبینی ما توی حوزه مقابله یه مقدار تمرکز بیشتری پیدا کردیم و یگانهای ما طرحهای بیشتری اجرا کردن و میتونه، خب نمیشه بگیم که حتما حجم قاچاق بیشتر شده، کشفیات ما بیشتر شده، یعنی میتونه در راستای فعالیت افزایش تشدید اقدامات و کنترلی و مقابله همکاران ما در ردای اجرایی باشه این افزایش کشفیات. فقط نمیشه به این موضوع اشاره کرد که بله چون که افزایش کشفیات هست حجم قاچاق هم افزایش پیدا کرد.
خیلی متشکرم جناب رفیقیو.
آقای شریفی، اینی که میفرمایید که شاید برگرفت نشان این باشه که قاچاق بیشتر، امکان وقوع و علت این امر شاید بشه به حساب بیاریم،
که باز با شما و اون فراز قبلی بله. صحبتاتون موافقم که راهکارش اقتصادی. امنیتی نیست.
بله، این که ببینید، این که نیروی انتظامی خب از قبل بوده، پس چطور شد الان افزایش کشفیات داره؟ ببینید زمانی که مقام معظم ربیع اول سال میان میگن که سال رونق تولید، همه سازمان ها میرن بر اساس این شعار برای خودشون اولویت هایی تعیین میکنن. نیروی انتظامی از ابتدای سال، سردار فرمانده محترم ناجا، یکی از اولویت هایی که ابلاغ کردن به زیر مجموعه بحث پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز بود که از این راه ما بتونیم به فرمان حضرت آقا لبیک بگیم، کمک بشه به روی رو به کارگیری کنیم. خواستم بگم هم فرمایش شما ممکنه از علت این کار باشه و هم این موضوع که خب چون اولویت ناجا هست و چون مطالبه حضرت آقا هست، قطعا انرژی و توان بیشتری و درگیری بیشتری برای ما وجود میاد برای اینکه این کار شکل بگیره. این که فرمودید آقای رفیقی شفاف نگفتند، شما بفرمایید، من خیلی شفاف هستم، میخواهید
امضاهای طلایی.
ببینید امضای طلایی دست من نمیرسه یا من امضای طلایی رو مشاهده
شما ندارید امضای طلایی خودتون
اصلا به هیچ وجه،
ولی توی سازمان‌هایی که توی این چارچوب هستن.
میدونید مشکل کجاست آقای شریفی عزیز؟ ما داریم کار
می‌کنیم، امضای طلایی داریم. وقتی معاون اولیه رئیس جمهوری اسلامی ایران، من سخنرانی‌ها، صحبت‌ها، یادداشت‌های آقای جهانگیری رو توی دو سه سال اخیر داشتم رصد می‌کردم، حداقل سه بار اشاره مستقیم و صریح به امضای طلایی رو دیدم.
من این رو رد نکردم، ولی من میگم یک موضوعی هست خیلی مهمتر از این. مگر این امضای طلایی در اختیار چند نفره یا چه سازمان‌ها و چه تعدادی تمکین میکنن؟ ببینید ما در نیروی انتظامی هیچ امضای طلایی نداریم و به هیچ امضای طلایی
قرار نیست شما خبردار بشین.
نه ببین، خب چرا قرار نیست؟ آها، مشکل اینجاست. شما به حرف من
یه در پشتی
شما به حرف من رسیدید. ببینید کجا این امضا طلایی کاربرد داره؟ اون جایی که ما خلاهای قانونی و رویه ها و تشریفات زائد و بعضا غیر کارشناسی داریم. شما اگر یک مطالعه علمی بفرمایید که ما چند نوع تعرفه کالا تو ایران داریم و چند نوع تعرفه تو کشورهای مجاور یا کشورهای دیگه، این تو حوزه سازمان گمرک، البته حوزه من نیست،
بله،
ولی میخوام عرض بکنم که خیلی از این مقررات و ضوابط پیچیده متعدد موازی اینا باعث شده که اون صاحب امضا اطلاعی یا اون فردی که داره کار انجام میده به قول شما اون امضا اطلاعی اونجا نافذ باشه. اگر الان خواسته ما، من اینو خدمت جناب عالی عرض کنم که رفتیم تو گمرکات مستقر شدیم، قرار نیست که ما مسئولیت کسی رو گردن بگیریم، قرار نیست ما به جای کسی کار بکنیم، ما یک توان اضافی آوردیم کنار توان گمرک و بنا،
قرار نیست که بقیه تقصیرشون رو گردن شما بندازن. آفرین،
درود بر شما. و ما هم هیچ وقت زیر بار این مسئولیت نخواهیم رفت. ما اومدیم میگیم یک توان اضافی به شما اضافه شده بر اساس تدابیر ابلاغی، شما بیاید از این توان استفاده بکنید و پیشنهاد داریم. من قبل از اینکه اینجا خدمت شما بیام، روز قبلش دادستانی کل کشور بودم. بله. امروز با سازمان بنادر جلسه داشتیم، همین قبل که یه چند دقیقه با تحقیق خدمت شما رسیدیم. با سازمان گمرک هم بعد از جلسه شما ما جلسه داریم. به دنبال اینیم هر چقدر میتونیم تو بس این دولت الکترونیک که خیلی هم داره روش مانور داده میشه، دسترسی کاربرا رو محدود بکنیم، یک سامانه واحدی باشه. الان سامانه ها متفرقن جناب شریفی. الان سازمان بنادر سامانه‌ای که در اختیار داره، سازمان گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی اونو نداره، یا برعکس این قضیه بالعکس. فرض سازمان راهداری هم باز به همین شکل،
یعنی شما همه به صورت پلیس ناظر احتمالاً دسترسی به
ما هم به صورت جزیره داریم جناب شریف،
همین دسترسی کامل نداریم،
نداریم، جداگونه داریم. ما هم به این سامانه ها دسترسی جداگونه داریم. خب همین یکی از راههای که مشکل پیش میاد و قاچاق یا از تخلفات گمرکی شکل میگیره همینه.
درست.
ما هیئت رئیسه، من زیاد صحبت نکنم، هیئت رئیسه ما الان شخصا ورود کردن با رؤسای این سازمان ها که شما بیایید قانع باشید و بیایم با هم دیگه به این شکل کار بکنیم، یک سامانه واحد هوشمند از اون مبدعی که این کالا میخواد وارد کشور بشه تا لحظه‌ای که از کشور خارج میشه تحت عنوان ترانزیت یا در داخل کشور بنا هست بره داخل انبار و از اونجا به بنکدار تحویل بشه، این رو ما به صورت هوشمند و الکترونیکی بتونیم رصد کنیم برای همگان.
و اینجا همون جایی که من میگم که
کشور دیگه رو تجربه
احتمالاً یه امضای طلایی وجود داره که اجازه نمیده این سامانه تشکیل بشه.
اسمشو بذارم زیر تله من، اسمشو میذارم، این که بلد نیستیم کار سیستمی بکنیم،
بلد نیستیم، آموزش ندیدیم. بله. همه اینها هست،
همه اینا هست.
فقط من اینم بگم که همکاران من با در واقع دوستان در سازمان پایانه ها، در سازمان بنادر و کشتیرانی و همینطور سازمان گمرک تماس گرفتن، هیچ کدوم از این سازمان ها نپذیرفتن که توی این بحث شرکت بکنن. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ جلال امینی عزیز، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز. متشکرم از شما جناب سرهنگ هادی رفیعی کیا، رئیس پلیس گمرک پلیس امنیت اقتصادی، از اینکه آمدید. امیدوارم که دفعه بعدی که ما کنار هم دیگه می نشینیم و قراره که در مورد بحث‌های اقتصادی صحبت بکنیم، آمار قاچاقمون در کشور یک کوچولو کاهش پیدا کرده باشه و البته در همون کاهش آمار کشفیات شما هم افزایش.
ممنون. دو جمله به من اجازه بدید ولی اینکه ضبط یا پخشم نشه.
30 ثانیه در خدمت هر دوی بزرگوار.
یک خواهشی دارم از سازمان‌های
جمسرنگ رفیقی‌ها،
عذرخواهی می‌کنم، من یک خواهشی دارم از سازمان‌های همکار و مردم. مردم همچنانی که تو همه عرصه‌ها به پلیس کمک کردن و اعتماد کردن، تو حوزه امنیت اقتصادی هم این اعتماد رو بکنن. مطمئن باشید اومدیم اینجا تسهیل بکنیم بس واردات صادرات. یک خواهشی هم از سازمان‌های همکار دارم تو این رسانه جمعی، اونم اینه که بایستی ارکانی که تو متولی این هم رسانه در کشور، هم ما و هم دیگران، حتما بر اساس اعتماد متقابل با هم کار بکنیم و تیمی کار بکنیم. خروجیش هم انشالله اون چیزی بشه که مرضی رضای خدا و مردم باشه. تشکر از شما.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ.
تشکر میکنم از شما. این حجم قاچاقی که فرمودین در طول چند سال اخیر ما رو به کاهش داشتیم، یعنی بر اساس آماری که عنوان کردن، ما در طول 4 سال اخیر ما یه سیر نزولی رو داشتیم در حجم قاچاق کالا.
خب خدا رو شکر.
در حجم کشفیات هم که خدمتتون عرض کردم،
الحمدلله
بله، افزایش کشفیات داشتیم، خصوصا در حوزه برخورد با محمولای
خیلی متشکرم. سپاسگزارم جناب سرهنگ امینی. ممنونم جناب سرهنگ رفیقی ها. و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
چون از پخش رادیو گفتگو اجازه بدید من از فرصت استفاده بکنم و یک بار دیگه اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح رو درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی خدمتون قرائت کنم. ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی در پی وقوع حادثه دلخراش سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خطوط هوایی کشور اوکراین در اولین ساعات صبح چهارشنبه 18/10/98 و در بحبوحه تهاجم موشکی به پایگاه آمریکای جنایتکار و احتمال تأثیر اقدامات نظامی در این حادثه، ستاد کل نیروهای مسلح بلافاصله به منظور بررسی این احتمال اقدام به تشکیل هیئت بازرسی متشکل از کارشناسان فنی و عملیاتی مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری نمود که نتایج بررسی شبانه روزی و دقیق این هیئت به استحضار ملت شریف ایران می رسد. 1. در پی تهدیدهای رئیس جمهور و فرماندهان نظامی آمریکای جنایتکار مبنی بر هدف قرار دادن تعداد زیادی از اهداف در خاک جمهوری اسلامی ایران در صورت انجام عملیات متقابل و نظر به افزایش بی سابقه تحرکات هوایی در منطقه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به تهدیدات احتمالی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند. 2. در ساعات پس از انجام عملیات موشکی، پروازهای جنگی نیروهای تروریست آمریکایی در پیرامون کشور افزایش یافته و برخی اخبار نیز از مشاهده اهداف هوایی به سمت مراکز راهبردی در کشور به واحدهای دفاعی واصل و اهداف متعددی در برخی صفحات رادار مشاهده شد که موجب حساسیت بیشتر در مجموعه های پدافند هوایی گردیده است. 3. در چنین شرایط حساس و بحرانی، پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه حرکت نموده و در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم قرار می گیرد که در این شرایط بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته که متاسفانه موجب به شهادت رسیدن جمعی از هموطنان عزیز و جان باختن تعدادی از اتباع خارجی می‌گردد. 4. ستاد کل نیروهای مسلح ضمن عرض تسلیت و اظهار همدردی با خانواده‌های داغدار هموطن و جان باختگان اتباع سایر کشورها و عذرخواهی به خاطر خطای انسانی پیش آمده اطمینان کامل می‌دهد با پیگیری انجام اصلاحات اساسی در فرایند عملیاتی در سطح نیروهای مسلح امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ساخته و بلافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی نماید تا با خطاهای صورت گرفته برخورد قانونی صورت گیرد. همچنین ابلاغ گردید تا در اسرع وقت مسئولین مربوطه در سپاه با حضور در رسانه ملی توضیحات مشروحی را به مردم شریف ارائه نمایند. بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح بود درباره علت سقوط هواپیمای اوکراینی که خدمتتون قرائت کردم. تسلیت مجدد عرض می‌کنیم خدمت خانواده همه جان باختگان این حادثه و امیدواریم که چون این حوادث خراشی رو دیگه شاهدش نباشیم، همونطور که استاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد. دوستان عزیز دعوت میکنم بشنوید برنامه بعدی رو، برنامه کوتاه مدت کتاب قانون.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی، کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 63، مجلس شورای ملی حق نیست فری شده، لطفاً رأی بگیرید. در نتیجه رأی گیری، عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 66، شماره آرا 66، موافق 65، مخالف هیچ، ممتنع 1، تصویب شد.
خب دوستان، همراهان و شنونده های خوب بزرگوار رادیو گفتگو، دوست و همکار خوبم کیوان نقره‌کار آماده است تا برنامه روزنی امروز رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنه. با اعلام ساعت 9:30 دقیقه دعوت میکنم بشنوید روزنه رو.